سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفه‌ام.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. من حمید شجاع هستم از رادیو پیام گوتنبرگ.
سلام میکنم. من هم بهزاد هستم از سوئدکست.
خیلی خوش آمدی بهزاد عزیز. سلام عرض میکنم.
ممنونم. امروز در مورد حق رأی یا به عبارتی حق انتخاب در سوئد صحبت میکنیم. اگر با ما باشید یکی از اصلی ترین اصول دموکراسی سوئدی رو که حتما میدونید جز پیشرفته ترین ها در دنیا به حساب بیاد با هم مرور میکنیم.
بسیار هم عالی. من فکر میکنم که ما خارجی تبارها، حالا خصوصا ما ایرانی ها، از کشورهایی میایم که موضوع انتخابات اصولا چه انتخاب شدن و چه انتخاب کردن برای ما اهمیت ویژه‌ای نداره. یعنی فکر میکنیم که تأثیری در تغییر حالا چه سیاسی چه اجتماعی با رأی دادنمون نتونستیم در روند سیاسی کشورمون تغییر درستی ایجاد بکنیم هیچ وقت. با همین پیشینه وقتی مهاجرت میکنیم، میایم در کشورهای دموکراتیکی مثل سوئد زندگی میکنیم که مبناش بر اساس انتخابات هست، میبینیم که و باز با همون پیشینه فرهنگی نگاه میکنیم و باز هم توجهی به موضوع انتخابات نمیکنیم. روی همین اصل من فکر کردم که در کنار بهزاد برنامه امروز رو به همین موضوع انتخاب شدن و انتخاب کردن در واقع برنامه ریزی کنیم و با شما صحبت بکنیم.
بله حمید، منم دقیقا باهات موافقم. این برمیگرده به یکی از همون مشکلات فرهنگی که توی حالا جلسه پیشم با هم صحبت کردیم در رابطه با ادغام در جامعه، که خب این محدودیت ذهنی که برای افراد وجود داره، به خصوص ماها که از خاور میانه اومدیم و همیشه از زیر سیطره و سلطه نظام‌های دیکتاتوری به این قضیه نگاه کردیم، واقعیتش اینه که وارد شدن توی یک نظام آزادی مثل سوئد که حق آزادی و انتخاب برای همه وجود داره و استفاده کردن از اون، همیشه یه مقدار با مسئله و مشکل مواجهه که امروز من هم میخوام در به اتفاق تو با در رابطه با همین موضوع صحبت کنم.
در خدمت شما هستیم. بله بفرمایید.
آره، این ببینی همون فرقی که بین نظام‌های آزاد و انتخابی مثل سوئد در مقابل نظام‌های غیر آزاد، یا اگه یه مقدار جلوتر بریم دیکتاتوری وجود داره. تفاوت در سیستم انتخابه. توی اولی مثلا شما هر 4 سال میتونی طبق منافع عمومی جامعه و خودت، و من رو این مسئله خود آدم خیلی تأثیر دارم، یعنی تأکید دارم و فکر میکنم که تأثیر زیادی میتونه بذاره، میتونی تأثیر بذاری روی بودن یا نبودن یه حزب، یه گروه و یا یه دولت. توی دومی مجبوری یه آری بگی. وقتی یه آری میگی باید 43 سال تبعات اون آری گفتنت رو به دوش بکشی. هرچی هم فریاد بزنی یا هرچی هم اعتراض کنی، خب متاسفانه هیچ گوشی بدهکار نیست. همون وضعیت که الان ما توی ایران به نوعی شاهد اون هستیم. حالا
من ببخشیم میونه کلامت میام. منظور من از موضوع دیکتاتوری به این معناست که دیروز در خبرها خوندم کسانی که تشابه اسمی دارن با دختر رهبر کره شمالی باید اسمشون رو عوض کنند. یعنی در این حد هم حق انتخاب ندارند که نام فرزندشون رو هم نام مثلا دختر رهبر کره شمالی قرار بدن. در این حد میخوام بگم که ما اینگونه فرهنگمون نهادی نمیشه و جامعه های دیکتاتوری اینگونه روی مغز ما کار میکنن.
بله دیگه، ما دقیقا اگه بخوایم مثال های دیگه هم بیاریم، قطعا ها تو کشور خودمون هم الان شاهد هستیم دیگه. تقریبا میشه گفتش که مردم روی هیچ امری و روی هیچ بخشی از زندگیشون حق انتخاب رو ندارن. حکومتی که حالا به اصطلاح یک زمانی به اشتباه بهش آری گفتن، الان تمام جزئیات و عرصه‌های زندگی رو براشون تعیین کرده و تعیین تکلیف میکنه تو هر چیزی. دقیقاً این یک نظام دیکتاتوری. حالا این تو سیستم زندگی روزمره یه جور معنی پیدا میکنه. وقتی خب یه مقدار میریم بالاتر توی نگاه میکنیم توی ارکان جامعه، مثلا توی انتخاب نماینده، توی انتخاب رئیس جمهور، توی انتخاب شهردار، توی انتخاب همه انتخابا، میبینیم که اصلا یه شکل دیگه ای داره که هزار تا دالان تو در تو درست کردن که فقط بتونن خودشون به این ترتیب نظراتشون رو اعمال بکنن. و این در اصل همون مشکل اساسی انتخاب شدن و انتخاب کردن در یه جامعه دیکتاتوری و در یک جامعه آزادی که داریم راجع به اون صحبت میکنیم. حالا من فکر میکنم اگه در مورد حق انتخاب توی کشوری مثل سوئد صحبت کنیم، ناچارن یه مقدار حمید باید تاریخ رو هم ورق بزنیم، چون که اصلا این پروسه پروسه سفید و سیاه نیست. یعنی اینطور نبوده که یه روزه از سمت سیاه به سمت سفیدش تبدیل شده باشه و طیف‌ها و حوادث و زمان زیادی توی این قسمت خاکستری این اتفاق افتاده که تا به این نقطه امروزی رسیده. بنابراین فکر میکنم که اگه موافق باشی لازمه که یه نگاه کوچیک تاریخی هم داشته باشیم.
بله حتما میشنویم.
بله ببینید، اگه بخوایم در مورد تاریخ صحبت کنیم، باید بگم که حق رأی برای سوئدی ها در گذشته اینطور که الان میبینیم خب طبیعتا نبوده. در گذشته‌ای نه چندان دور، زنان، قشر ضعیف، مردم عادی و قشر فقیر توی جامعه هرگز این حق رو نداشتن و چالش بزرگی بوده تا اینکه به صورت امروزی که الان من و تو شاهد اون هستیم داریم میبینیم. دوره که فقط کسانی که مالیات‌های زیادی پرداخت میکردن خودشون رو محق میدیدن که حق رأی داشته باشن. طبیعیه که اینجا توی سوئد هم کسانی که قدرت مطلق رو در اختیار داشتند یک زمانی حاضر نبودن که این رو با کسی قسمت کنن. اما مسئله اینجا اینطور به وجود اومد که از اوایل قرن 19 و بعد از یه جنگی با روسیه، شاید تو و خیلی از دوستان شنونده بدونن که سوئد یک سوم خاک خودش رو به روسیه واگذار کرد. یعنی اون قسمتی که، یعنی بیشتر این قسمتی که ما الان به اسم فنلاند میشناسیمش، زمانی که پارلمان تغییراتی رو در قوانین اساسی اعمال کرد و تلاش کرد قدرت مطلق تصمیم گیری رو از شخص شاه به نمایندگان پارلمان تغییر کنه. یعنی اساسش این بود که تصور میکردن که این جنگ و این از دست دادن یه بخشی از خاک نتیجه تصمیم گیری های غلط شاه وقت بوده. البته اون زمان هم اقشاری از جامعه که غالبا متمول بودن و مالک و دارای نفوذ مذهبی و میتونستن اینها در تصمیم گیری و مسائل اینچنینی مشارکت کنن، ولی این کافی نبود. اونها به هیچ وجه بدنه جامعه رو نمایندگی نمی کردن. مثلا مثالی هست که میگن که یک زمیندار یا مالکی که برای مثال 200 تا خوک داشته، این 200 تا حق رأی اضافه داشته. یعنی میشه گفتش که در اصل اون، یا اینکه 200 تا اسب داشته، اونها میتونستن 200 بار بیشتر رأی بدن. یعنی در اصل اون اسب ها و خوک ها بودن که میتونستن رأی بدن در یک جاهایی که نیاز به تصمیم گیری های این چنینی بود. اما سال 1866 تغییرات اساسی توی سیستم پارلمانی سوئد به وجود اومد. اما باز هم اینجور نبود که همه مردم در انتخابات نمایندگان اون، یعنی نمایندگان پارلمان، باز حق رأی داشته باشن. و برای مثال شرط درآمد سالانه بیشتر از 800 کرون یکی از شرایط حق رأی بود. بر ترتیب این مجلس هم با اینکه میشه گفت که یه قدمی به جلو بود، ولی باز هم نظر آحاد جامعه رو تامین نمی‌کرد، چون تعداد افرادی که این درآمد سالانه 800 کرون رو در سال داشتن، این تعداد افراد خیلی کم بود. یعنی دقیقا میشه گفت که طبق آماری که وجود داره، این مجلس تنها 20% از مردان بالغ سوئد و 6% از کل جمعیت سوئد رو نمایندگی میکرد. جامعه در حال پیشرفت و بزرگ شدن بود و سیستم جدیدی برای اداره نیاز داشت و در پایان قرن 18 هم جنبش های مردمی و جنبش های کارگری و جنبشی مثل جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی و در کل بیداری سوئد هم به نوعی آغاز شده بود که همه اینها در از پایه‌گذار تغییرات اساسی در سوئد بوده که در از پایه تشکیل احزاب و نمیدونم تشکل‌ها در سوئد اون موقع به وجود اومده. یعنی زمانی که در سال 1889 حزب سوسیال دموکرات به وجود اومد که همزمان بود البته با رشد و قدرتگیری احزاب لیبرال در کنار خودش، که دیگه احزاب داشتن توی کشور قدرت میگرفتن، پارلمان داشت توی کشور قدرت میگرفت و اون مهد دیگه یواش یواش داشتن قدرت شاه‌ها و سلاطین سوئدی رو کمتر میکردن. اون زمان فردی به اسم یالمار برانتینگ، که میدونی حتما ما یه مکانی هم توی گوتنبرگ در بکپلان به اسمش داریم که شاید خیلی از اونجا بعضی وقتا رد بشیم و اصلا ندونیم که این کی هست، اولین رهبر حزب سوسیال دموکرات ها بود که به همراه همکلاسی خودش کارل استاف رهبر حزب لیبرال حق رأی برای عموم مردم رو مطرح کردن. یعنی از سال 1889 و شروع به فعالیت برای کسب حق رأی برای همه کردن. فقط محافظه‌کاران راست بودن که مخالف این حق بودن و کار به جایی رسید که سال 1902 تقریبا یه چیزی حدود 120 هزار نفر از مردم در به اصطلاح این حق خودشون، در برای کسب این حق خودشون دست به یه اعتصاب خیلی بزرگی زدن و در نهایت این مبارزات بالاخره در سال 1909 به نتیجه رسید و به نحوی 100 سال بعد از اینکه قانون اساسی جدید تصویب شده بود و اعمال میشد، اون موقع تازه تمام مردای بالای 24 سال که مالیات پرداخت میکردن و خلافی که به زندان منتهی بشه انجام نداده بودن، حق رأیشون رو به دست آوردن. تا اینجا اگر تو صحبتی داری بگو که
نه ادامه بده، ادامه بده، خیلی آمار جالبیه.
بله، بعد از اون عرض کنم خدمتت که سال 1916 یه بار دیگه باز توسط احزاب لیبرال موضوع حق رأی زنان مطرح شد. قبل از اون مطرح شده بود ولی خب به نوعی هیچ کس اون رو جدی نمی گرفت و سال 1916 مجدداً این موضوع، خب مردها هم تعداد زیادیشون، یعنی همین مردهای بالای 24 سال حق رأی رو گرفته بودن، حق رأی زنان رو مطرح کردن و بعد از اون جنبش‌های زنانه‌ای به وجود اومد، مثل یکی از انجمن‌های بزرگی که در این رابطه کار می‌کرد به اسم انجمن حق رأی زنان تشکیل شد. و با اینکه مردان هنوز برای اینکه تنها فعال عرصه انتخابات باشن مقاومت میکردن، ولی اتفاقاتی داشت تو اروپا میافتاد، مثل انقلابات آلمان و روسیه، کشور رو از وقوع یه انقلاب توی سوئد هم نگران کرد. یعنی سوئدی‌ها دیدن که اگر بخوان روند رو همینجوری پیش ببرن، این امکان وجود داره که در سوئد هم یک انقلابی به وجود بیاد. و بالاخره اطلاعات اینجوری که محافظه‌کاران راست رو هم قانع کرد این قضیه که باید تصمیم تاریخی خودشون رو در دسامبر، یعنی 17 دسامبر سال 1918 بگیرن و حق رأی برابر با مردان رو به زنان هم بدن. این تا اینجا یه میشه گفت که فقط یه روندی بود که این تصمیم رو گرفتن. اما موضوع از این قرار شد که سال 1921 هم انتخابات پارلمانی برگزار شد برای اولین بار با شرکت زنان، و همون موقع بود که همین آقای یلمار برانتینگ اولین نخست وزیر منتخب زنان و مردان در سوئد شد. یعنی قبل از اون هر کسی که به هر شکلی انتخاب شده بود در اصل منتخب مردان هست که میبینیم. پس میبینیم که نهادینه شدن برابری و حق رأی راه نسبتاً طولانی رو توی سوئد طی کرده حمید. اما یه واقعه چی میگن تاریخی و یه مثال دیگه هم در رابطه با اینکه حق انتخاب یا حق رأی چقدر توی سوئد نهادینه هست میشه بهش اشاره کرد، که باز ریشه توی حق تصمیم و انتخاب در سوئد داره که مربوط میشه به تغییر قانون جانشینی سلطنت در سال 1975، زمانی که کارل گوستاو 16 هم که پادشاه کنونی سوئد هم هست هنوز صاحب فرزندی هم نشده بود. خب همین، تو چیزی داری که اینجا اضافه کنی؟
نه بگو راجبه پادشاهمونم صحبت بکن ببینیم که آقای پادشاه چه نظری داشته، بعد جامعه چه تصمیمی گرفته.
بله خب حتما دوستان میدونن که طبق یه رسم قدیمی توی سلطنت و قانون جانشینی دختر پادشاه هم در صورتی که برادری نداشته باشه میتونه ولیت و جانشین تاج و تخت بشه. یعنی در اصل دخترها میتونن پادشاه بشن، اما اگه فرزند پسری به دنیا بیاد همه چیز عوض میشه و جانشینی به پسر پادشاه میرسه. یه نظام جانشینی مردونه که خب همه جا مرسوم بوده توی همه تاریخ و در اروپا هم به همین شکل موضوع پیش میرفته. اما سال 1975 اون موقع احزاب بورژوازی عقیدهشون این بوده که پادشاهی میتونه به فرزند بزرگتر یا دختر هم منتقل بشه. اونا اصل برابری مرد و زن رو یه دلیل خیلی محکمی برای این موضوع میدونستن. ضمن این که اینم فراموش نکنیم که سال 1975 اساساً سال جهانی زنه، سالی بود که توسط تمام کشورها به عنوان سال زن، سال جهانی زنان مطرح شد. بنابراین این درخواست رو این احزاب به پارلمان میبرن، اما سوسیال دموکرات ها مخالف این تغییر بودن. دلیل مخالفت اونها رو هم میشه در روح سوسیال دموکراسی جستجو کرد، چون که سوسیال دموکرات ها بیشتر دنبال یه شکل حکومت جمهوری بودن اساسا، نه پادشاهی. و انتقال پادشاهی به فرزند دختر رو، به خصوص مثلا اگه فرزند پسری هم نداشته باشه پادشاه، اساسا مایه بقا و طولانی‌تر شدن نظام پادشاهی توی سوئد میدونستن و تمایلی هم واقعیتش به اون نداشتن. اما تصویب این تغییر کمی اون موقع بعید به نظر می رسید، منتها مسئله اینجور شد که با تغییر نظر دو تا از نمایندگان عضو حزب سوسیال دموکرات که خودشون فعال حقوق زنان بود، یعنی زن بودن و فعال حقوق زنان، و خلاف خواسته حزب خودشون رأی مثبت به این طرح دادن، تونستن این قضیه با 150 رأی آری در مقابل 148 رأی نه توازن رو به نفع جناح مخالف به هم بزنن. و اولین مصوبه این تغییر اون موقع به نتیجه برسه. یادمون باشه این زمانیه که شاه و ملکه‌ای که الان هم به عنوان شاه و ملکه سوئد هستن هنوز فرزندی ندارن، یعنی پرنسس ویکتوریا دختر پادشاه در از سال 1977 متولد میشه ولی هنوز قانونن وارث تاج و تخت نیست، چرا که بایستی این تغییر یک بار دیگه توی مجلس دوم به تصویب برسه، چون میدونی حمید این تغییر یه تغییر قانون اساسیه و تغییر قانون اساسی توی سوئد باید توی دو تا مجلس که بینش یه انتخابات برگزار میشه حتما تصویب بشه، اینجوری نیست که یه مجلس تصویب کنه و تموم بشه. توی این اسنا و توی همین گیرودار کارل فیلیپ پسر و فرزند دوم شاه هم 13 مای 1979 به دنیا میاد. حمید مایل هستی که یه موسیقی کوتاهی پخش کنی؟ منم یه کوچولو یه ذره آب بخورم گلوم تازه.
چرا که نه، حتما یک ترانه بی کلام میشنویم، یک دقیقه برمیگردیم در خدمت هستیم. بهزاد جوادی
ممنونم.
بله، برگشتی بهزاد جوادیان.
ممنون که این فرصت دادی من یه نفس بکشم. من توانایام به اندازه تو توی اجرای برنامه زنده نیست واقعیتش.
من خواهش میکنم احتیاط.
بعضی وقتا احساس میکنم که نفس کم میارم و من وقتی بیشتری نیاز دارم برای نفس کشیدن دیگه، تو خود این وقتا رو بعضی وقتا بهم بده.
حتماً. راجع به موضوع پادشاه سوئد و قانون اساسی و تغییراتی که اتفاق افتاد صحبت کردی. یادم افتاد در دوره کرونا سوئد جزو کشورهایی بود که به دلیل همین نبودن قانون در قانون اساسی نمیتونست اصلا کشور رو تعطیل بکنه و بارها و بارها مسئولین و مقامات سوئدی میگفتن آقا ما اصلا همچین قانونی نداریم که بتونیم دولت رو اصلا کشور رو تعطیل بکنیم و برای اینی که از این مسیر بگذریم و بتونیم در حالت بحرانی مثلا کل کشور رو تعطیل بکنیم بایستی این مسیر و پروسه قانون اساسی تغییر بکنه و این قانون پدید بیاد که زمان بره و این امکان نداره، این امکان رو الان در حال حاضر نداریم که این کار رو انجام بدیم. رو همین حساب در واقع سوئد حالا شد یه جورای الگوی جهانی در ارتباط با موضوع کرونا ولی اصلا قانونی نداشت برای کشور تعطیل کردن، درست میگم؟
آره، ببین ریشه و دلیل اصلیش میدونی چی بود؟ به خاطر اینکه چرا یه سری قوانینی، خب اگه خاطرت باشه توی دوران کرونا یک دفعه با توجه به شرایط کرونا تصویب میشد و اجرایی میشد، مثلا بعضی چیزها رو تغییر میدادن، مثلا یه قانون خاص رو میآوردن مجلس تصویب میکرد، ولی اساس اون چیزی که میگفتن که خیلی از کارهایی که در کشورهای دیگه انجام میشه توی سوئد نمیشه انجام داد اون آزادی های فردی بود. یعنی پایه این مسئله آزادی های فردی بود، یعنی میگفتن که ما افراد رو نمیتونیم اجبار بکنیم به یک کاری، اگه خاطرت باشه، خب خیلی از کشورها نوع سیستم برخوردشون با کرونا که سیستم قهری بود، مثلا همه رو مجبور میکردن که در خونه ها بمونن یا سر کار نرن یا واکسن بزنن یا نمیدونم کارهای دیگه بکنن، ولی اساس این قضیه این بود که اون موقع سوئد قانونی نداشت که این اجازه رو داشته باشه که بتونه آزادی های فردی رو توی جامعه محدود بکنه و با این قضیه مقابله بکنه. یعنی
اینقدر با آزادی های فردی مهم هستند حقیقتش در این کشور که این اتفاق میفته.
100%، این اصلا در این هیچ شکی نیست و این قطعا همه ما نباید فراموش کنیم، حالا به خصوص ما که از بالاخره یک جوامع دیکتاتور زده اومدیم توی این کشور داریم زندگی میکنیم، اینو نباید فراموش بکنیم که آزادی هامون و آزادی های فردی توی این جامعه مهمترین و اصلی ترین اساس این جامعه و اون نقطه قوت زندگی در این جامعه هست، که خب من و تو هم همیشه هدفمون این بوده که روی این مسائل بتونیم در قالب این برنامه های ادغام حتما یه تأکیدی داشته باشیم که خب الان داریم روش تأکید میکنیم.
حالا برگردیم دوباره به همین موضوع ادغام، مستقیما در ارتباط با موضوع انتخاب شدن و انتخاب کردن داریم صحبت میکنیم با شنوندگانمون. چند تا مثال بزنیم برای ماها خارجی تبارها و خب به خصوص ما ایرانی هایی که آمدیم از در واقع برخوردمون با موضوع انتخابات. و حالا یکی انتخابات کشوری هست، حتی اگر که بیایم یه خورده ریزتر بشیم، ما هر کدوممون، ما از ایرانی ها عضو انجمن هایی هستیم که میبایستی در سال دعوت بشیم برای ادامه مسیر فعالیت اون انجمنها و فوربوندهای مختلفی که در این کشور وجود دارند و ما هم عضوشون هستیم به عنوان صاحبانش، برای تصمیم گیریش در واقع شرکت بکنیم و برای ادامه مسیرش. اما میبینیم که در بسیاری از موارد برای انجمنهای ایرانی تنش به وجود میاد، اون هم برمیگرده باز به همین عدم شناخت ما به موضوع انتخابات و به موضوع دموکراسی و احترام به در واقع همین قوانین دموکراتی که در این کشور وجود داره، چون با مقوله یه جورایی کوچولو هر کدوممون یک دیکتاتور کوچولو درونمون وجود داره دیگه. اگر اشتباه میگم من رو اصلاح بکن.
نه من تایید میکنم.
آره، و میخوایم که در واقع با اون دیکتاتور کوچولوه تو مسیر دموکراسی حرکت بکنیم و این اتفاق نمیفته و به تنش کشیده میشه. بعد خیلی وقتها خیلی از انجمنها به همین دلایل منحل شدن، چون برنتافتیم نظر مخالف خودمون رو و احیانا اگر که رأی های جمع آوری شده مطابق نبوده با میل ما و اون چیزی نشده که ما تصور میکردیم درسته، زدیم زیر میز و اصلا جلسه رو به هم ریختیم، یا خیلی از این اتفاقای این گونه که بارها و بارها ما ایرانی ها شاهدش بودیم. تا در سطح کلان اگر بخوایم به بررسیش بکنیم، میشه موضوع انتخابات کشوری که خودمون رو خیلی دخیل این ماجرا نمیدونیم، علارغم اینکه مثلا میگم در انتخابات گذشته ما یک ماه ویژه برنامه انتخابات داشتیم و تلاش میکردیم برای آگاهی رسانی نسبت به احزاب مختلف، دیدگاه های سیاسیشون، وعده هایی که دادن، تاریخچه‌شون، همه اینا رو بررسی بکنیم. در نهایت میزان مشارکت رو میخوام از تو بپرسم بهزاد جوادیان، که تو فکر میکنی چه میزان از مردم خارجی تبار در سطح کلان انتخابات شرکت میکنن؟
بله، ببین البته در این خصوص آمار هست، آمار خیلی کلیه، ولی در هر حال نشون دهنده اینه که چقدر جامعه خارجی تبار در بحث انتخابات در سوئد مشارکت میکنه یا نمیکنه. ولی من میخوام در اصل به این نکته اشاره بکنم که این مشارکت در اصل وجود داره. حالا میتونه بین بعضی از گروه‌ها این مشارکت خیلی زیاد باشه، بین بعضی از گروه‌های مشارکت کم باشه. اونطور که اشاره کردی سوئد، خب می‌دونی که سوئد کشور انجمن‌هاست. اصلاً یعنی من اینجا با همسایم یه همسایه داریم که دوتایی با هم یه انجمنی داریم که انجمن این راه و مسیرمونه. اینو توی کمون ثبتش کردیم و بالاخره هر مشکلی و هر مسئله‌ای که به وجود میاد از این مسئله این خیابونی که جلوی خونمون رو هست از راه این انجمن پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم و بالاخره یه شکل قانونی بهش میدیم. اما مسئله اینجاست که اون پیشینه فرهنگی که خارجی تبارا دارن مسلماً اگه بخوایم مقایسه کنیم با سوئدی ها، یعنی نحوه و میزان مشارکت سوئدی، حالا من یه آماری دارم که در ادامه حتما بهش اشاره میکنم، میبینیم که چقدر نوع مشارکت توی انتخابات توی سوئد چقدر متفاوت است. قطعاً یه تفاوتهایی وجود داره، قطعاً یه تو بخشی که ما هستیم یه اشکالاتی وجود داره، اصلا هیچ شکی تو این نیست. اصلا همه یه هدف ما هم اینه که بتونیم خودمون رو به این نقاط مثبتی که توی جامعه سوئد وجود داره نزدیک بکنیم. یکی از این نکات مثبت بحث مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مشارکت در امور سیاسی، مشارکت در سیاست که خیلی از ماها اصلا از اون واهمه داریم، خیلی از ماها از اون میترسیم. اما اگه اجازه بدی من این تاریخچه رو تکمیل بکنم، بعد زود برمیگردیم به وضعیت امروز سوئد.
بله حتما، بله بله.
داشتم میگفتم که توی این اثنا کارل فیلیپ پسر و فرزند دوم شاه 13 مای سال 1979 به دنیا آمد. این تاریخ ها رو میگم به خاطر اینکه نگاه بکنیم که خب به اصطلاح بعضی وقتا تاریخ تاکید روی تاریخ ها میتونه روی اصل قضیه تاثیر خوبی بذاره. و طبق قانون قدیم چند ماهی هم ولیعهد سوئد به شمار می رفت دیگه اون موقع که به دنیا آمد، ولی این خواسته احزاب بورژوازی در مجلس بعدی هم در همون سال یعنی سال 1979 تصویب شد و از اول ژانویه 1980 اجرایی شد. حالا دیگه ویکتوریا وارث تاج و تخت سلطنت و قانون جانشینی سلطنت در سوئد به این ترتیب تغییر کرد خود به خود. این تغییر البته باید بگم که همون موقع هم به مزاج کارل گوستاو 16 یعنی پادشاه کنونی به هیچ عنوان خوش نیومد، اما به هر حال تغییراتی بود که تاکیدم روی اینه بر اساس قانون اساسی و خواست نمایندگان مردم انجام شده بود و شاه و خانواده سلطنتی هم مجبور بودن که به اون تن بدن. این نارضایتی حتی همین یکی دو ماه پیش هم باز عنوان شد. دوستانی که اخبار رو دنبال میکنن میدونن که ایشون اومدن باز ابراز نارضایتی کردن از تصویب این قانون و اینکه خب تمایل خانواده سلطنتی اینه که پسرشون ولیعهد باشه و این یه تنشی هم خود به خود به وجود آورده. اما نکته اینجاست که توی سوئد شاه فراتر از قانون نیست، حکم حکومتی نداره و مصوبه پارلمان که بعد از سال 1975 دو بار به تصویب دو مجلس رسیده همچنان به قوت خودش باقیه. این یعنی حاکم بودن روح دموکراسی و خواست مردم در سرنوشت رئیس بعدی کشور، که البته من نمیدونم شاید تو شنیده باشید توی اپیزود دوم سوئدکست به مسائل مربوط به قانون اساسی و اصل جانشینی در سلطنت به طور کامل پرداختم که دوستانی که اگر مایل بودن میتونن این اپیزود رو در رابطه با قانون اساسی و اصل جانشینی در سلطنت اونجا گوش بدن. حالا اینجا میخوام یه کمی هم وارد سوئد امروز بشم و به امروز یه نگاهی بندازیم ببینیم اوضاع چطوره. سوئد در مقایسه با جمعیت خودش یکی از بزرگترین پارلمان‌های دنیا رو داره. حمید، اگر بخوام فقط مقایسه کوچیکی داشته باشم مثلا با کشور آلمان، به ازای هر 127 هزار نفر توی کشور آلمان یک نماینده توی پارلمان وجود داره، به ازای هر 127 هزار نفر یک نماینده. این رقم توی ایران برای هر 293 هزار نفر یک نماینده است توی مجلس، اما توی سوئد به ازای هر 28 هزار نفر یک نماینده توی پارلمان وجود داره. 349 نماینده که هر ساله قوانین جدید رو تصویب میکنن یا اینکه قوانین قدیمی رو اصلاح میکنن. این به این معنیه که تمام کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در این که چه کسانی سکان کشور رو، سکان یعنی اداره کشور رو به دست بگیرن مؤثرن، و این یکی از ارکان دموکراسی سوئد. یعنی رأی شما تأثیر داره، تعیین کننده است. حتما دیدید که گاهی فقط اختلاف یه دونه رأی یه دونه نماینده میتونه دولت رو از یک حزب و یک گروه بگیره و بده به یه حزب دیگه. همونطور که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، یه تفاوت بین این اداره کردن و حکومت کردن خب وجود داره دیگه. شما این حق رو دارید هر 4 سال یه بار اعمال نظر کنید. البته اینطور هم نیست که 4 سال شما سپردی دیگه هیچ کاری نداشته باشی، باز ابزاری هست که بشه اعمال نظر کرد. حق تجمع هست، حق اعتراض هست، حق استیضاح هست و خیلی موارد دیگه. همین توی سوئد حتما دوستان قطعا میدونن، تو هم میدونی، انتخابات همیشه یک شنبه توی ماه سپتامبر انجام میشه که شامل 3 تا رده است دیگه. البته بجز اینا ما انتخابات پارلمان اروپا رو هم داریم که اون اصلا بحثش جداست و موضوع صحبت ما فعلا نیست. انتخابات پارلمان، انتخابات شورای استان و انتخابات شورای شهرها، هر سه اینها هم وظایف جداگانه ای دارن و گاهن هم در بعضی وقتا هم در همکاری با هم هستن. و همچنین قانون یا قوانین انتخاباتی خاص خودشون رو هم دارن. برای رأی دادن و انتخاب نماینده پارلمان میدونیم که هر کسی باید 18 سال تمام داشته باشه و تابعیت سوئدی. این شرطیه که برای شرکت در انتخابات پارلمان مشخص کردن. اما برای شورای استان و شهرها تابعیت سوئدی لازم نیست و فقط هر فرد بایستی حداقل 3 سال قبل از انتخابات در اون شهر سکونت داشته باشه و سکونتش رو هم به مراجع اداری که توی هر شهر یا اینکه استان وجود دارن اعلام کرده باشه، یعنی ثبت کرده باشه. برای این هم باز البته استثناهایی گذاشتن و اونم اینه که مثلا افرادی که تابعیت اتحادیه اروپا، نروژ و یا ایسلند رو دارن میتونن حتی اگه کمتر از 3 سال هم در سوئد زندگی کرده باشن از حق رأی خودشون استفاده بکنن. اما تقسیم بندی وظایف یا حدود اختیارات این سه بخش هم باز به نوعی انجام شده و پیش بینی شده. پارلمان میدونیم که در حد تصمیمات ملی کار میکنه، مثل تصویب قوانین اصلی یا قوانین اساسی، بودجه دولت، سیاست خارجی، سیاست‌های دفاعی، سیاست‌های اقتصادی کلان و هزینه های بخش های مختلف دولتی. شورای استان در حد استانی تصمیم گیری میکنه که الان برای مثال 21 استان توی سوئد هست که در شورای هر استان غالبا برای امور مربوط به بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومی تصمیم گیری میشه، و شوراهای شهر هم که در سطح کمون ها هستن که اعمال سیاست میکنن. الان در 290 کمونی که موجوده توی سوئد موضوع مسئولیت اداره مدارس و مهد کودک ها و خانه های سالمندان، کتابخونه ها، مراکز ورزشی، اینا همه با شورای کمون هست. پس میبینیم که افراد اگر شهروند سوئد نباشند و مثلا به طور موقت منتها بیشتر از 3 سال توی این کشور زندگی کنند، باز به نوعی حق شرکت در انتخابات رو دارن. اینو بیا مقایسه کنیم با مثلا بعضی از اتفاقاتی که یا بعضی از حق و حقوقی که اتباع خارجی و بیگانه توی کشورهای مختلف دارن، مثلا توی ایران یا جاهای دیگه. یعنی اینا میتونن در انتخابات استانی و شهری اعمال نظر کنن، میتونن مؤثر باشن. حالا همه اینا رو گفتیم تا باز برگردیم همین به جامعه مهاجر و خارجی تبار در سوئد. تو اگه صحبتی داری بگو تا من ادامه بدم.
من داشتم به این آمار رو که داشتی میگفتی و این موضوع حق انتخاب رو داشتم دنبال شخصیت‌های مثل فرمانده کل قوا، نمیدونم و ولایت مطلقه فقیه اینا میگشتم که میدیدم که چقدر تفاوت وجود داره با اون کشوری که من ازش اومدم و یک نفر برای میلیون‌ها انسان میتونه به نادرستی تصمیم بگیره، تصمیمات غلطی بگیره که آینده چندین نسل رو به تباهی بکشه، در صورتی که وقتی خرد جمعی در یک جامعه کار میکنه و یک گروه تصمیم میگیرن چقدر مسئولیت فردی کمه و اون مملکت با خود مردم هدایت میشه و خود مردمن که بر خودشون، برای خودشون و برای آیندهشون و برای نسلهای بعد از خودشون تصمیم میگیرن و دیگه لزومی به وجود همچین عناوین چه میدونم فرمانده کل قوا به طور مثال اصلا وجود نداره.
دقیقا ما هم اگه به این آمار، به این اطلاعات و به این مثال ها اشاره میکنیم، من فکر میکنم واقعا یکی از دلایلش اینه که هر کسی که صدای ما رو میشنوه، حالا هر جا که هست، بالاخره این خودش یه الگوه. من اصلا هیچ اعتقادی به این ندارم که حتما ما باید یه از الگو برداری بکنیم مثلا از یک جامعه مثل سوئد یا از یک جامعه مثل آمریکا یا هرچی، ولی در هر حال یه مثال دیگه، یعنی اینها میتونه تجربه باشه، اینها میتونه به ما یاد بده که دنیا یه جور دیگه همیشه اداره بشه. اما حمید، اگر به جامعه مهاجر برگردیم، داستان اینه که تا پایان، یکم برم توی آمار، تا پایان سال 2021، این آمار متاسفانه تا پایان سال 2021 تا 2022 نیستش، 880,826 شهروند خارجی تبار در سوئد وجود داشته، یعنی یه چیزی حدود 8.4% از جمعیت سوئد. البته تعداد خارجی‌هایی که توی سوئد زندگی میکنن یه چیزی حدود 1.5 میلیون نفره، ولی از اونجا که نیم دیگه از این افراد یا اقامت موقت دارن یا تحصیل میکنن یا کار میکنن یا و این امکان وجود نداره که تعداد، در اصل این امکان وجود داره که تعدادشون کم و زیاد بشه و ثابت نیستن و شهروند سوئد هم محسوب نمیشن، توی جمع شهروندان خارجی تبار توی این آمار محاسبه نشدن. ولی خب البته میدونید که توی بسیاری از حقوق اجتماعی قطعا با بقیه برابر هستن و حق و حقوق یکسانی دارن. سوئد توی پروسه تاریخی خودش 100 سال طول کشید تا همونطور که بهش اشاره کردم به حق برابر انتخاب برای زن و مرد رسید. 100 سال دیگه هم طول کشید که اولین نخست وزیر زن به عنوان سکاندار کشور انتخاب شد که ماگدالنا اندرسون بود و ما هم همه درکش کردیم تو زمان خود ما بود و همه میدونید که اولین نخست وزیر زن در سوئد بعد از تثبیت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان به حساب میاد انتخاب ایشون. در رابطه با اما حق رأی دادن، البته جزئیات خب میدونی خیلی زیاده، منتها الان به دلیل اینکه اکتوئل نیست و ما توی دوران انتخابات نیستیم، من فکر میکنم که یکم غیر ضروریه که بخوام بهش بپردازم، منتها انشالله، حالا انشالله که نه، ولی به شرط حیات تو آینده اگر زمانش پیش اومد میتونیم در موردش صحبت کنیم و نکاتی رو در رابطه با جزئیات حق رأی هم به اصطلاح جزئیات انتخابات پارلمان و شورای شهر هم بگیم. اما یه چیزایی هست که خیلی مهمه، مهمترین اون اینه که شما اگر، حالا من به اینا اشاره میکنم، اگر شما توی انتخابات رأی خالی بدی به معنای اعتراض به عمل کرده تمام احزاب و دولت محسوب میشه، اینجور برداشت میشه، میشه به افراد وکالت داد تا به جای شما رأی بدن و اگه بر رأی زودتر از موعد دادید و در روز انتخابات نظرتون عوض شد، میدونید دیگه توی سوئد این امکان وجود داره که بری روز انتخابات اونجا رأی تو پس بگیری و یه رأی جدیدی رو توی صندوق بندازی. جایگاه و در از جایگاه نمایندگی در پارلمان سوئد و شورای شهر و استان در از به احزاب داده میشه نه به افراد و هر حزب به حداقل باید 4% کل آرا رو کسب کنه که بتونه به مجلس راه پیدا کنه. ولی گاه هم پیش میاد که خب یه نفر وسط کار از حزبش جدا میشه، حالا به دلایل اختلافات و مسائل، هر مسائل این چنینی، مسائل سیاسی، هر دلیلی، اگه افراد از احزاب جدا بشن ولی میتونن اون دوره رو تا آخر به سر ببرن و نمایندگی به عنوان نماینده مستقل، نمایندگی مجلس رو داشته باشن. توی انتخابات سال 2022 7,772,000 نفر، یه خوردم داره آخرش که من اونا رو گرد کردم، فاکتور گرفتم نمیگم، حق رأی توی پارلمان داشتن. 8,147,000 نفر توی شوراهای استان و 8,196,000 نفر حق رأی در شوراهای شهر داشتن، که توی پارلمان همین از این 7,772,000 نفر 6,547,000 نفر، یعنی 84.2% شرکت کردن. من میخوام بگم که خب مسلماً انتخابات، سیستم انتخابات توی کشور سوئد یه سیستم روشن و خیلی شفاف و مشخصیه، و میبینی که این عدد 84.2% یه عدد کمی واقعا نیست. همین دموکرات های سوئد که ما الان به عنوان یک حزب راست افراطی و ضد مهاجر میشناسیمشون، الان کل رأیی که دارن و به عنوان دومین حزب سوئد تبدیل شدن 1,330,000 رأی هست، و حزب اول که سوسیال دموکرات ها هستن 1,964,474 تا رأی دارن که الان به عنوان حزب اول، و مدرات ها هم که بعد از اینها قرار دارن با 1,237,428 رأی الان به این جایگاه رسیدن. تعداد خارجی تبارانی که حق رأی برای شورای کمون و استان داشتن، به این تأکید میکنم شورای کمون و استان، چون این آمار در رابطه با پارلمان وجود نداره، چون وقتی که شما شهروند هستی دیگه به اصطلاح جز شهروند سوئدی و تابع سوئد حساب میشه، یعنی اونجا جداسازی نیست، آمار تفکیک شده ای وجود نداره. اما توی شورای کمون و استان چون که افراد غیر سوئدی هم میتونن شرکت بکنن، بنابراین مبنای این آمار اینه، و تعداد این افراد 670,000 نفر بوده که نسبت به انتخابات سال 2018 130,000 نفر اضافه شده. پس تعداد خارجی تبارانی که حق رأی برای شورای کمون استان داشتن 670,000 نفر. حالا اگه یه محاسبه داشته باشیم، اونم بر اساس مدارک اداره آمار، و فرض کنیم که تنها اگه حداقل 2/3 این عدد، حالا نکته و تأکید من بیشتر اینجاست، و اینجاست که میخوام بگم که چقدر بحث مشارکت و چقدر توجه کردن به این حقی که ما به عنوان جامعه خارجی تبار توی سوئد داریم و این حق رو به ما دادن و این رو در اختیار داریم اگر ازش استفاده بشه، چقدر این مهمه، اینه که اگر ما حداقل 2/3 یعنی 450,000 نفر از واجدین شرایط شرکت توی انتخابات پارلمان خارجی تبار هستن، اگه اینجوری حساب کنیم، من 2/3 اون عدد رو حساب کردم، یعنی 2/3 670,000 نفر، مجموعاً 5.7% از آرا رو در اختیار داریم، که همه میدونیم که 5.7% آرا توی سوئد میتونه تمام معادلات سیاسی رو به هم بزنه. البته این در عمل اینجوری نمیشه، در عمل اجرا نمیشه، چون که این درصد بین احزاب مختلف تقسیم میشه و خب افراد سلیقه های مختلفی دارن، و فقط خواستم اشاره کنم که درصد رأی خارجی تبارها توی جامعه سوئد حتی در بدبینانه ترین شکل خودش 1.7% بالاتر از شرط کسب حداقل 4% کل آرای یه حزب برای ورود به مجلس، و این امکانیه که این امکان رو دموکراسی سوئد حمید در اختیار ما قرار داده، در اختیار جامعه قرار داده، در اختیار کسانی قرار داده که خب بالاخره مال این کشور نبودن ولی الان تو این کشور زندگی میکنن، تو این کشور ریشه دارن و براشون حقی متصور شده. حالا این دیگه انتخاب خود ماست، به قولی میگن که دیگه خود دانید، شما میتونید از این حق استفاده بکنید به بهترین شکل و از اون توی هر تغییری، توی هر اتفاقی، توی هر پیشرفتی، توی هر بهبود کیفیتی در جامعه استفاده کنید، یا اینکه اونو میتونیم مثل شاید خیلی از حق و حقوقی که ما توی جامعه داریم و تو هم خوب بهش اشاره کردیم، یا به بدترین شکل ازش استفاده کنیم یا اصلا تا کنیم بذاریم توی گاو صندوق خونمون و هیچ وقت نگاهش هم نکنیم و هیچ وقت ازش استفاده نکنیم. این دیگه انتخاب خود ماست دیگه همین، درسته؟
دقیقاً. داشتم باز توی این آماری که تو اعلام می‌کردی در ارتباط با تعداد آراء جمع‌آوری شده در آخرین انتخابات که اول حزب دوم، حزب سفری دموکرات ها رو در واقع معرفی کردی و به عنوان حزب اول حزب سوسیال دموکرات ها، و حالا اگر بگیم حزب میانه تر، حالا راست هستن ولی میانه تر، حزب مدرات ها، میخوام بگم که مجموع این سه تا حزب بزرگ چقدر این آمار با آدم حرف میزنه و این حرفش چیه؟ توازن قدرت. میگه آقا در واقع هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره، راستی، چپی، وسطی، هر چی هستی، هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره و میتونه جامعه رو از حالت تک قطبی نجات بده دیگه. مردم، همین مردم سوئد شاید تا 10 سال پیش بیشتر خواهان احزاب دست چپی کشور بودند و به اون جناح بیشتر رأی میدادن، به همین جهت هم بود که سالیان سال سوسیال دموکرات ها دولت رو در دست داشتن و در واقع مستقر بودن برای اداره کشور. حالا یواش یواش این مسیر پیکان مردم یه خورده چرخیده به سمت راست و احساس میکنن که راست ها بایستی مملکتشون رو اداره بکنند و به خواسته هاشون نزدیکشون بکنند. به درستی و غلطیش کاری ندارم، اما به اینی که تصمیم مردمه که اتفاق داره میفته و اینه که لذت بخش و شیرینه.
100%. ببینید، نکته جالب دقیقا همینجاست که تو داری میگی. شاید ما اصلا به طور شخصی از شرایط موجود رضایتی نداشته باشیم، مثلا خیلی خوشحال نباشیم از اینکه مثلا طیف راست داره جامعه رو اداره میکنه یا اینکه فردا طیف چپ داره جامعه رو اداره میکنه، ولی نکته اصلا چیز دیگه ایه. نکته اینه که مردم، یعنی اکثریت مردم، خواستن که این طیف جامعه رو اداره بکنه و الان این جامعه رو داره اداره میکنه. خیلی شاید طول نکشه و مثلا چند سال دیگه به این نتیجه برسن که نه، طیف راست یا طیف افراطی یا طیف هر چیزی که اسمشو بذاریم، پاسخگوی نیازهای جامعه ما در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل بین المللی، در ارتباطات با دنیا پاسخگو نبوده. دنیا یه جور دیگه به سوئد نگاه کرد به دلایل مختلف. اون موقع باز مردم میتونن نظرشون رو عوض کنن. یکی از نکاتی که من اشاره کردم، مثلا تغییر قانون اساسی توی سوئد باید توی 2 مجلس رای بیاره، نه توی 1 مجلس. اصلا اساسش همینه. شما اگه رأیت یا موضوعی که توی مجلس مطرح شده توی این مجلسی که الان هست، مثلا در رابطه با تغییر قانون اساسی، مورد نظرت یا طبق میلت نبود، به هر دلیلی این اتفاق سیاسی افتاد توی مجلس و رأی آورد، مجلس بعدی این فرصت رو داری که کسانی رو که به این موضوع رأی دادن از اکثریت بندازی. یعنی این فرصت رو جامعه به مردم داده که به طور کامل در سرنوشتشون اعمال نفوذ و اعمال نظر کنن. من فکر میکنم که خیلی ساده و روشنه این مقایسه دو تا سیستم با هم. بیایید تصور کنیم که ما یه ولی فقیهی داریم، یه شورای نگهبانی داریم، یه مجلس فشلی داریم، یه انتخاباتی که اصلا معلوم نیست چی توش نوشته میشه داریم، در مقابل اون یه سیستم شفاف و روشن انتخاباتی داریم، یک عرصه فعالیت حزبی داریم، یک رأی داریم که شمرده میشه، یک دموکراسی داریم که از رأی ما به طور کامل حفاظت میکنه. خب طبیعیه که باید از این حق خودمون، از این فضایی که برامون ایجاد کرده بتونیم کامل استفاده بکنیم و نکته اصلی حرفمون صرفا همینجاست.
بله، خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان به خاطر برنامه پربار امروز. من کلی چیز یاد گرفتم، امیدوارم شنوندگان هم، گرچه که بسیاری هم این مسائلی که راجع به صحبت شد در رادیو رو بلدن و اصلا نیازی نبود که براشون توضیح داده بشه، ولی برای اون دسته ای که شاید نیاز داشتن که اطلاعات بیشتری به لحاظ آماری تاریخی نسبت به جامعه سوئد به دست بیارن پیدا کرده باشن. و شما دوستان عزیز، سوئدکست رو فراموش نکنید. سوئدکست یک پادکستیه که در ارتباط با و در واقع تاریخچه سوئد، اتفاقاتی که در سوئد افتاده، چه به روز چه در گذشته های دور و نزدیک، و هر آنچه که بر این جامعه گذشته رو بررسی میکنه به صورت کامل و خیلی هم در واقع پادکست جامع و کاملی هست. و شما دوستان گرامی میتونید که سوئدکست رو از تمام پادگیرها بشنوید، علاوه بر این که اگرم نتونستید پیداش بکنید توی گوگل هم بنویسید فارسی سوئدکست براتون میاد و شما میتونید تمام اپیزودهایی که بهزاد جوادیان با زحمت خون دل خوردن تک به تک اینا رو آماده کرده رو از تک به تک بشنوین. در نهایت اگر پیداش نکردین، توی خود وبسایت رادیو پیام تو هر صفحه ایش که برین سمت چپ یک ستونی داره که معرفی میکنه بعضی از دوستان و حامیان رو، و شما میتونید با کلیک کردن روی اون سوئدکستی که عکسش اونجا قرار داره به سوئدکست دسترسی پیدا بکنید، از تمام در واقع پادگیرهای موجود و اپیزودهای سوئدکست رو گوش بدید. مرسی بهزاد جوادیان.
خیلی ممنونم من هم از فرصتی که داشتم در کنار تو باشم، و همینطور ممنون از صبر و تحملی که دوستان عزیز شنونده داشتن برای شنیدن صحبت‌های ما.
خواهش میکنم، روز تو بخیر باشه.